معاشخور در شمال تاجیکستان حدود 35 هزار آیله در این منطقه به حیث کمبیزاعت رسمان ثبت نام شدند. این آیله ها برای گزرانیدن زندگی به دستگیری و یاری حکومت نیاز دارند. در سال گذشته 2016 حکومت برای پرداخت مبلغ نیروی برق و به شکل یاری های غذایی در حدود 4.5 میلیون سامانی به آیله های کمبیزاعت یاری های پولی و مالی رسانیده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات سوری تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. از آن وقتی که مذاکرات سوری تاجیکان سر شد یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سال ها مشغولن گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمولی صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پریزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس اثبات کردم که مایل و حرکت پریزیدنت با سلسازی چگونه بود. سیوم، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته است. یعنی من طرف هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انهمین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند، به واقعی همون زمان تکیه میکند و کی حق و کی ناحقی را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتا تکیه کردن و موقع معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمیکند. من خواهید و نخواهید در زمان سلسازی و امروز هم موقع حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات سوری تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن نگفتن که من باش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادن در روند سلسازی که عموما به سلسازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر
احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره به وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکچیان روند صلح را البته فراموش نکردن ما در کار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار است، زیرا برای چی چون این قضاوت میگیرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشتن، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتاً شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیل فراموشی نشود، باید این خیل نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما را به همدیگر نزدیکتر میکنه.
و استاد ما می توانیم گوییم که هر چی شما می خواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
می دانید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسمان سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157 هزار نفر آدم شهید شدن، قربان شدن. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جای به کتاب سرنامه‌ای که قبلا داشتم، یک جای به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جای به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب اسکرال که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشت اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردن، با در نظر داشت این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال سراغ کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیت بها دادن را نمی دهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکی دیر می شود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع می شود، بعد 20 سال جنگ شروع می شود، ما هم 20 سال شد به گذشته جنگ. این امکانیت تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپ گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بودید، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از آن حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله گپ این است که پریماکوف در دو چیز با ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995 در این تاثیر پریماکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شد میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردند. از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها، بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا راهبرهایی بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح سازی تاجیکستان سهم گرفتند. و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون را امضا کند و بعدا خود پریماکوف و یلتسین او را وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت دارد؟
سال 97 را در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوه ای که من میدانم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجتی را هم داخل کردم که قریب که هیچ کس در باره این گپ نمیزند. این پروتکل در باره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنون است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظرف به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن از این مدیر. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمی کنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمی کنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه به کرمل.
و استاد باز یکان خاطره جالب از روند مذاکرات صلح داره در اون سال ها؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته میشود و نظامنامه‌اش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سرداری دولت تاجیکستان و بین رهبر مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم چون شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری،
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن دو حمله آوردن، زنهای روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کردن. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید اونا برای دو ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست و در بدخشان نمیدونستن که پریزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتن مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینا نیم ساعت گپ زدن، گفتن که شما مجلس رو دامتید با گشتند و آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنونده عزیز، به مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود و امروز در برنامه
یک برابر کاهش یافتن صادرات زردالو از تاجیکستان، آفت های طبیعی زیاد و دوباره راه یافتن زردالوی ترکیه و روسیه به درآمد باغبانان تاجیک ضربه شدید زده است. بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فایض امانت ساکنان با پول خارجی در بانک های تجارتی کشور شده است. آیا این تصمیم فایض قرض های بانکی در تاجیکستان را پایان می‌برد؟
قبل از بررسی این موضوعها، توجه شما را به خبرهای مهم اقتصاد جهان، منطقه و تاجیکستان جلب میکنیم که همکارم کیومرث عطا گردآوری کرده است.
بانک ملی تاجیکستان به فروش سبیکه و یا خشت‌های طلایی شروع کرد که تلاش برای زیاد کردن سرمایه گذاری و افزایش پسندازها برای مردم عادی و شرکت و مؤسسه های گوناگون به حساب می رود. بانک ملی روز 12 ایون با نشر بیانیه رسمی گفت سبیکه های چینکی طلایی از همین روز به معاملات برآورده شدند. به گفته بانک ملی سبیکه ها 5، 10، 20، 50 و 100 گرم وزن داشته در کارخانه های خالصکاری دارای سرتیفیکت اساسیاسی بازار متال های قیمت بهای لندن تیار کرده شدند. نرخ خشت های طلایی را بر اساس قیمت طلا در بازارهای جهانی تعیین می کنند و قیمت آن همه روزه در وبسایت بانک ملی نشر می شود. در تاجیکستان برای بخش سیاحی نهادی علاهیده تأسیس شد. ساختار نو با نام کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان اکنون به مسئله های جهانگردی در کشور مشغول است. زبیدالله محمدالله سخنگوی کمیته جوانان در صحبت با رادیو آزادی گفت که با جدا شدن بخش سیاحی نهادی آنها اکنون کمیته کار با جوانان و ورزش نام گرفت. قرار حکومت درباره تأسیس کمیته رشد سیاحی آخر ماه می امسال به تصویب رسید، اما مسئولین تازه این تصمیم را اعلام کردند. تا حال درباره رهبری کمیته تازه تأسیس و ساختار آن رسما معلومات در دست نیست. این نهاد در حال تشکیل شده است که مقامات سالهای اخیر از میل افزاینده سیاحان خارجی برای دیدن از تاجیکستان خبر می‌دهند. سال گذشته بیش از 300 هزار سیاح از تاجیکستان بازدید کردند که بنا به حساب‌های کمیته جوانان ورزش و سیاحی به اقتصاد کشور 156 میلیون دلار فایده آوردند. هواپیمای شرکت ملی ترکمنستان ترکمنستان ایرلاینز روز 12 ایون به شهر دوشنبه فرود آمد. پرواز مذکور آزمایشی بوده، طریق آن بیش از 100 مسافر یعنی نمایندگان یک قطار وزارت و اداره ها، اتحادیه های صنعتیان و صاحبکاران ترکمنستان به دوشنبه آمدند. در نظر است که در دوشنبه نمایندگان شرکت هواپیمایی ترکمنستان با همتایان تاجیک خود مسئله راه اندازی خط سیر منتظم هوایی میان اشق‌آباد و دوشنبه را بررسی کنند. یک شرکت چینی که در تاجیکستان به استخراج معدن و تولید طلا مشغول است میگوید بعد از ترمه ماه فوریه هنوز هم کارگرد معدن و تولید طلا را از سر نگرفته است. ممکن است استحصال تا ماه اکتبر به حالت عادی برگردد. بیانیه شرکت CNG میگوید راه به سوی کان که در نتیجه ترمه بسته شد از برف و گل پاک کرده شده است و حرکت نقلیات را به سمت آن دیگر باره برقرار کردند. تعمیر بخش از بناهای کارخانه که بر اثر ترمه آسیب دیدن نیز ادامه دارد، ولی آبی که به نخبه های کان وارد شد هنوز بیرون کشیده نشده است و برای همین ممکن است کارخانه تا آخر ماه نوامبر امسال با قدرت کامل به تولید طلا شروع کند. کارخانه مذکور را ماه ایونی سال گذشته با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند و در آن بیش از 90 نفر کار میکنند. پاکرود یگانه شرکت استخراج طلا در تاجیکستان است که همه سهمیه هایش به جمهوری مردمی چین تعلق دارند.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید و پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به صادرات تاجیکستان و تحولات اخیر در نظام بانکی کشور ادامه می دهیم. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید. صادرات میوه به خصوص زردآلو در سال روان از ولایت سرخ به خارج کشور بیشتر از یک مرتبه کاهش یافته است. طبق آمار اداره کشاورزی ولایت سرخ تا 1 ایون سال روان از این ولایت همگی 1082 تن زردآلو تر صادر شده است، در حالی که در همین دوره سال روان از این ولایت به خارج 2600 تن زردآلو صادر شده بود. صادرات زردآلو خشک نیز نزدیک 400 تن کاهش یافته است. در رابطه با این موضوع و سبب‌های کاهش صادرات زردآلو از ولایت سرخ به گزارش همکارم شادمانی یتیم توجه کنید.
آفات‌های طبیعی و زیاد شدن حاصل زردآلوی ترکیه بعد درآمد باغبان‌های تاجیک تأثیر جدی رسانده با کاهش زردآلو میوه اصلی صادراتی تاجیکستان سبب شده است. دهقانان از ولایت سغد میگویند که امسال حدود 30% حاصل خود را از دست دادند و بنابر راه یافتن محصولات ترکیه به بازارهای روسیه و پایان آمدن قیمت میوه تر، دهقانان تاجیک نتوانستند همان میوه کمی خود را با قیمت دلخواه در روسیه به فروش برارند. معروف آخونوف یک باغبان 30 ساله از ناحیه کانیبادام که به اهل خانواده‌اش باغداری میکند میگوید که بنابر نامساعد آمدن باد و هوا 30% حاصلش را از دست داد. معروف به حساب حاصل سال گذشته نقشه داشت که امسال از فایده فروش زردآلو منزل نو بنیاد میکند، اما میگوید اکنون این امکان را از دست داده است. معروف آخونوف همراه با آیلش حدود 3 گکتر باغ زردآلو دارند و میگوید سالانه از این حساب زیاده از 6000 دلار فایده به دست میارند. این همصحبتی ما گفت
شمال شد. اکثریت این شکل برانوشن کلان کلان بود که شمال غلطاندن. مایده هاش موندگی ده. مایده هاش کن شاید اشتر به مثل بودن یا مایده بودن باشد کلان ها شمال به میغان تک وزبی میشه.
مهنتش بیشوری نه؟ یک اکثر زردالو گفت نیچه تقریبا اگر یک تونه حاصلی بسیفت تید اگر یک تونه حاصلی تون میشه همین شاید 2000 دلار میشه. نه قیمتی شکن نه که بلانده محصولی بیوم سیوم درجه شوری طرفوی موقع این طرفو که ایشکی نمیتونه از وقتی که بخ کرده زردالو بخ شد تاگی زردالو بخ خواهی نخواهی سویا میشه فقط علف میشد اونجا با دیگه هیچی نمیشه.
موسمی جمع‌آوری حاصل زردالو در تاجیکستان حدود یک ماه پیش شروع شده، حالا این نوع میوه اساساً به خارج صادر می شود. مقامات ولایت سوخت منطقه اصلی صادرات زردالو به خارج میگویند اگرچه در صادرات زردالوی خوش تغییرات جدی نیست، اما صادرات زردالوی تر از این ولایت یک برابر کاهش یافته است. سال 2016 در پی جنجال روسیه با ترکیه بر سر سقوط هواپیمایی نظامی روسیه در فضای ترکیه، مسکو علیه انقره تحریم جاری کرد و میوه های این کشور را در برابر محصولات دیگر به بازارهایش راه نداد. در این مدت مسکو از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان دعوت کرد که میوه هایش را به بازارهای روسیه وارد کند. بحث ترکیه و روسیه به فایده باغداران تاجیک انجام شد و آنها از فروش میوه ها در روسیه فایده هنگفت برداشتند. اما سال روان مسکو و انقره دوباره با هم دوست شدند و میوه های ارزان ترکی بازار روسیه را دوباره پر کرده جایگاهی میوه های تاجیکستان را تنگ کردند. باباجان دومولایب یک مسئول اداره کشاورزی ولایت سوخت روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت سال گذشته باغبان ها حاصل رکوردی به دست آوردند، ولی امسال وضع به طرف منفی تغییر یافته است. جناب دومولایب گفت
امسال همون بعضی نمودی زردالو ها و خنکا تاثیر کرگی نیکه حاصل بنزدیکی اپریوات میشد از متخصص آمدگی اگر حاصل سال گذشته رویانگی ما نسبتا امسال کمتر خیلی که یک خانونده بغیر از زردالوشان دیگه زیروات ها هست این دیویسیفیکاسی سه سال رو گد کن اگر ما خواهیم نخواهیم دولت حاضر مایه های دستگیری که نمیتونیم یا حیثا بی منه حاضر نرخی پیاز بلند نرخی کارتاشک بلند دیگه نرخ ها بلند یه همش باید دیگه کمپیزاتی شود خدا خودش دیگه نو از طریف مقام ها و از طریف های ما یاری دادن به این خیلی مبلغ ها بودجیت جمهورینده نیست.
پولاد اشروف یک صاحبکار تاجیک از ناحیه اشت میگوید میوه های تاجیکستان از جهت خوشمزگی میتواند با میوه های دولت های همسایه رقابت کند، اما آنچه توان آنها نمیرسد رقابت با میوه‌های ارزان ترکیه است. پولاد اشراف اخیراً برای گلچین و بسته‌بندی زردالو برای صادرات از خارج با خرج 1.5 میلیون سومانی دستگاه آورده است. او باور دارد که به طور زمانوی و با بسته‌های با صفت به فروش برآوردن کیلوهای زردالو و میوه‌جات دیگر رقابت پذیری باغداران تاجیک نیز بیشتر می شود. این تاجر تاجیک روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کانکورنت ما دولت ترکیه نمیتواند، کانکورنت نوعی از دولت ترکیه فقط میشه. اوزبکستان سیستم شده نمیتواند، برای اینکه وقتی که درمان میپذیرد در ترکیه میپذیرد، همین تو در ترکیه خیلی خوشی ده سالی اوکر به خوشی بهترین شده برای در شهرهای سه نسل زادو ترکیه خیلی پویان فرماست. همین شد تدریم کم کردم. اگر زنایی که جواب میخوردن، یا اما شاید ترکیه خیلی این کنشته اومده با دخون ضرر وقتی دخون نه همه نیوی کرده چه
گزارش همکارم شادمانیتیم را در موضوع کاهش نظررسی صادرات میوه با خصوص زردالو از ولایت سغد را شنیدید. باید گفت که تاجیکستان یک کشوری منبسته است که به بحر راه برآمد ندارد و یگانه راهش به سمت روسیه و کشورهای اروپایی از طریق ازبکستان همسایه میگذرد. دهقانان تاجیک یک سبب پسوندن صفت محصولات کشاورزی را که برای صادرات آماده شدن در تفتیش های به حساب و منشوی های چند روزه در مرز کشور همسایه میدانند. آفات های طبیعی و بازار پر رقابت کشورهای خارج یکانه مشکلی دهقانان تاجیک نیست. دهقانان تاجیک یکی از قشر پر مشکل ترین در تاجیکستان میباشند که سالهای اخیر همچنین از بلند بودن فایزهای قرض های بانکی نیز شکایت میکنند. دهقانان میگن فایزهای بلند قرض بانک آنها را پایبند بانک ها کرده است و درآمد اصلیشان نیز به فایز بانک میرود. اخیرا بانک ملی تاجیکستان به بانک های تجارتی توصیه داده است که به خاطر پایان آوردن فایز قرض های بانکی بهره امانت ها را پایان برند. بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فایز امانت های ساکنان با پول خارجی از جمله دلار در بانک های تجارتی کشور شده است. مقامات بانک ملی تاجیکستان روز 10 ایون به رادیوی آزادی گفتند که پیشنهاد آنها برای پایین آوردن بهره امانت یا پسندازی ساکنان توصیه‌ای بوده رهبریت بانک‌ها تصمیم خواهند گرفت که این حد از چند تا چند باشد. در گذشته امانت ساکنان با اسعار خارجی به عوض بیش از 10% فایده در بانک‌های کشور گذاشته می‌شد. حالا رهبریت بانک ملی تاجیکستان می‌گوید که حساب میانه بهره امانت ساکنان کمی بیش از 7% را تشکیل می‌دهد. موجود حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در یک جواب خطی به رادیوی آزادی گفت تصمیم اخیر به خاطر جلب بیشتر امانت ساکنان و همین طور پس کردن فایز قرض ها گرفته شده است. نمایندگان بعضی از بانک های تاجیکستان تصدیق کردند که بعد از توصیه بانک ملی بهره امانت ها را با اسعار خارجی کاهش دادند. از جمله یک مسئول بانک اسخط روز 10 میلیون به رادیوی آزادی گفت:
اگر شما سومانی موندنی باشید، ناسیونال والوتا 20% سالانه می باشد، مهلتش یک ساله договор як сола ме банде. Ду фавей шам хас, ду сола шам хас, хафсуду си я груз, 20% инам солона. Агар долар мугзоштани бошет, 7% солона, евро 5% солона, рубль 6% солона.
مقامات بانک دولتی امانت بانک هم تصدیق کردند که بعد دستور بانک ملی بهره امانت های آنها با دلار کاهش یافته است. با گفته مسئولین بانک اگر قبلا فایز سالانه امانت ها با دلار آمریکا 7% را تشکیل میداد، حالا تا 5% پایین آورده شده است. بعضی از ساکنان میگویند که طی 2 سال اخیر در پی بحران بعضی بانک های کشور نه فقط نتوانستند بهره بلکه پول های خود را تا آخر از حساب هایشان بیرون بکشند و این وضع باوری آنها را به بانک ها تا حد کم کرده است. در همین حال کارشناسان میگن پس کردن فایز امانت ها با اسعار خارجی یک بار تعداد امانت گذاران را کاهش داده و کمچینی اسعار خارجی در بانک ها سبب خواهد شد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت پس کردن بهره امانت ها برای نگاه داشتن قرب پول ملی خوب است، اما پهلوهای منفی نیز دارد و افزود:
البته این چی البته تاثیر میرساند که مردم تا یک امانت گذاران و شمارشان کاهش بیابد. خودداری میکنن از فریدن. البته وقتی که فایز فرض شد یک فایز این چیز برای خاطر مردم از این چی دور میشد، اما به همه این نگاه نکرده در کشورهای سابق شوروی فایز امانات ها از همه بلند در ماه هستند.
بانک ملی تاجیکستان هم اعتراف میکند که باری نخست در 4 سال آخر حجم پسنداز ها در بانک های کشور کاهش یافته است. طبق اطلاع بانک ملی پسنداز ساکنان در 3 ماه اول امسال کم بیش از 9 میلیارد تومان را تشکیل داده است که در مقایسه با آخر سال 2016 به حساب 133.8 میلیون تومان یا 1.4% کمتر است. بانک ملی در پاسخ خطی خود به رادیو آزاد علاوه کرده است که در ماه اپریل این روند را به افزایش نهاده است. اما پیشنهاد بانک ملی در حال ارائه شده است که بانک های تاجیکستان طی تقریبا 2 سال اخیر دچار بحران شده، بعضی آنها پرداخت پذیری خود را از دست دادند. در پی چنین وضع تاج پرام بانک و فانون بانک بسته شده، مشتریان هنوز به طور کامل نتوانستند امانت های خود را از این دو بانک باز پس بگیرند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.